با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از علامت حزقیال که موی سر خود را می تراشد. فصل 5 با عمل دیگری از سوی حزقیال آغاز می شود که به عنوان نشانه‌ای برای مردم است. در حزقیال فصل 5 آیه 1-4 می خوانیم: خداوند می فرماید ای انسان خاکی، تیغی تیز همچون تیغ سلمانی بردار و با آن موی سر و ریش خود را ببر. سپس موها را در ترازو بگذار و به سه قسمت مساوی تقسیم کن. یک سوم آن را در وسط نقشه‌ای که از اورشلیم کشیدی بگذار و پس از پایان روزهای محاصره آن را در همانجا بسوزان. یک سوم دیگر را در اطراف نقشه بپاش و با آن تیغ آن را خرد کن. قسمت آخر را در هوا پراکنده ساز تا باد ببرد و من شمشیری در پی آن خواهم فرستاد. چند تار مو نیز نگاه دار و در ردای خود مخفی ساز. چند تار موی دیگر نیز بردار و در آتش بینداز، چون من آتشی برپا خواهم کرد تا تمام خاندان اسرائیل را فرا گیرد. این اعمال می توانست مانند یکی از برنامه‌های تبلیغاتی امروزی تلویزیونی با یک دستگاه الکترونیکی ریشتراشی به نظر برسد، با این فرق که در آن روزگار هنوز ریشتراش برقی اختراع نشده بود. معنای این کار حزقیال چه بود؟ از حزقیال خواسته شده بود که موی سر و ریش خود را بتراشد که در آن زمان کاری غیر معمولی برای یک کاهن بود. می توانم تصور کنم که تمام مردم به دور حزقیال جمع شده بودند و در بین آنان سر و صورت خود را می تراشید. پس از انجام این کار حزقیال با دقت موها را به سه قسمت تقسیم کرد. یکی از قسمت‌ها را برداشته و موها را در وسط نقشه اورشلیم که کشیده بود گذاشت و سوزاند. این نشانه ای از محاصره شدن شهر و مردم و سوزانده شدن آنان که در شهر بودند در زمان نابودی شهر بود و این موضوع دقیقاً اتفاق افتاد. حزقیال دومین قسمت از موها را برداشته و در اطراف نقشه شهر که بر روی آجر کشیده بود ریخت و با تیغ خرد کرد و این نمایشی از آن چه بود که برای افرادی اتفاق می افتاد که از محاصره فرار کرده و در اطراف شهر با شمشیر کشته می شدند. آخرین قسمت از موها را پراکنده ساخت و این کار گروهی از مردم را نشان می داد که پراکنده و اسیر می شدند، به علاوه افرادی که به مصر رفتند و ارمیا را با زور همراه خود بردند. باقی مانده کوچکی از قوم خدا که سرانجام به شهر بازگشتند توسط مقدار کمی از موهایی که حزقیال در لباس مخفی کرد نشان داده می شوند. در حزقیال فصل 5 آیه 12 می خوانیم: یک سومتان از قحطی و بیماری خواهید مرد، یک سوم را دشمن خواهد کشت و یک سوم باقی مانده را نیز در سراسر دنیا پراکنده خواهم ساخت و شمشیر دشمن را در آنجا به دنبالتان خواهم فرستاد. این پیامی است که حزقیال اعلام کرد و معنای آن را کاملا واضح آشکار ساخت. حزقیال فصل 5 آیه 17 می گوید: علاوه بر گرسنگی جانوران درنده را نیز خواهم فرستاد تا اولادانتان را نابود سازد. بیماری و جنگ سرزمین شما را فرا خواهد گرفت و به ضرب شمشیر دشمن کشته خواهید شد. من که خداوند هستم این را گفتم. اخطار حزقیال به مردم با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی پاسخ داده شد. نابودی شهر اورشلیم و رنجهایی که مردم آنجا تحمل کردند بایستی هشداری برای ما در مورد واقعیت داوری خدا باشد. اما امروزه آنقدر از درک حقایق روحانی دور شده ایم و فقط تعداد بسیار کمی هستند که واقعاً با کلام خدا آشنایی دارند. بزرگترین گناه در میان مسیحیان نادانی و ناآگاهی درباره کلام خدا می باشد. خدا این اخطار را به مردم شهر اورشلیم داد، اما همچنین برای ما نیز امروز پیامی دارد. همانطوری که تمام کتاب مقدس برای ما دارای پیام است. دوست من، وقتی داوری خدا شروع شود، دیگر برای تصمیم گرفتن دیر است. در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 نوشته شده است، زیرا او فرموده است، فریاد تو را زمانی که در رحمتم به رویت باز بود شنیدم. در روزی که موعود نجات بود به کمک تو شتافتم. الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. دوست من، امروز اگر صدای او را می شنوید، روز نجات است. دعوت او را قبول کنید. نسل مدرن واقعی که در زمان حال زندگی می کند، در واقع افرادی هستند که تصمیم خود برای زندگی با خدای زنده را به عقب نینداخته و نجات خدا را پذیرفتند و هر روز با او زندگی می کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 6 در کتاب حزقیال توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شمشیری که بر شهر اورشلیم می آید. باقی مانده قوم که نجات پیدا خواهند کرد. کتاب حزقیال کتابی منظم است و تا کنون نبوت‌هایی را داشته ایم که به طور عمومی در ارتباط با شهر اورشلیم بودند. ولی از اینجا پیامبر به تمام سرزمین اسرائیل توجه خواهد نمود و داوری خدا که بر همه سرزمین خواهد آمد را اعلام می کند. حزقیال همراه با دومین گروه از مردمی است که توسط نبوکدنصر به اسارت گرفته شدند. آنان بردگان و اسیران دولت بابل بودند که در مناطق کشاورزی اطراف رود خابور، کانالی بزرگ که به رود فرات وصل می شد، به کار مشغول بودند. اما هنوز اکثریت مردم در سرزمین خود بودند و شهر اورشلیم هنوز ویران نشده بود. پیامبران دروغین به تلاش خیش ادامه می دادند که به مردم اطمینان دهند همه چیز خوب خواهد شد و اسیران قوم نیز به زودی به سرزمینشان برخواهند گشت. در این میان ارمیا می گفت که دوران اسارت آنها به مدت 70 سال طول خواهد کشید، اما آنان هیچ توجهی به سخنان او نمی کردند. آنها به پیامبران دروغین گوش می کردند چون پیام ایشان به نظر بهتر رسیده و امیدوار کننده تر بود. در طول دوران خدمتم همین وضعیت و دیدگاه را در میان مردم مشاهده کردم. بعد از اینکه مجموعی از پیام‌ها درباره داوری خدا که در کتاب پیامبران یافت می‌شود را موعظه کردم، یکی از افراد معروفی که در آن زمان به کلیسا می‌آمد تصمیم گرفت که دیگر به کلیسا نیاید. او گفت: من به کلیسا می‌آیم که تسلی و آرامش دریافت کنم و در این کلیسا تسلی و آرامش به دست نمی آورم. او نمی خواست کلام خدا را بشنود. بعدن متوجه شدم که در شغل و کارش نیازی به آرامش نداشت، بلکه پیام‌های داوری خدا برای او دقیقاً آنچه بودند که او نیاز داشت. خانم دیگری نیز دیگر به کلیسا نیامد و می گفت: زمانی بود که موعظه کشیش در این کلیسا باعث می شد احساس بدی کنم. اکنون به کلیسای دیگری می روم و موعظه های آنجا به من احساس خیلی خوبی می دهد. در واقع کلیسای جدیدی که می رفت متعلق به یک فرقه انحرافی بود و پیام اصلی آن این بود که چگونه می توان دوست یافت و بر مردم تأثیر گذاشت. بر روی قدرت مثبت فکر کردن تاکید می شد و اینکه فقط لازم است در مورد هر چیزی خوب احساس کنید و آنگاه آن چیز خوب خواهد شد. اجازه دهید با صراحت بگویم پیام کلام خدا این نیست. در فصل‌های 6 و 7 کتاب حزقیال شاهد دو پیام داوری خدا می باشیم. حزقیال اکنون درباره اتفاقاتی صحبت می کند که مربوط به تمام سرزمین است و پیام او این است که بت پرستان خواهند مرد و سرزمین ویران خواهد شد. شمشیری که به شهر اورشلیم می آید. در حزقیال فصل 6 آیه 1 الی 3 می خوانیم: خداوند به من فرمود ای انسان خاکی، به کوههای اسرائیل چشم بدوز و بر ضد آنها پیشگویی کن و بگو ای کوههای اسرائیل، پیغام خداوند را بشنوید که به ضد شما و رودخانه ها و دره هاست. جنگی علیه شما برپا خواهم نمود تا بتخانه هایتان نابود گردند. با این آیات اولین پیام در این قسمت شروع می شود. پیام دوم در فصل 7 خواهد بود که به همین صورت آغاز می شود. حزقیال فصل 7 آیه 1 نوشته شده است: بار دیگر خداوند با من سخن گفت. مردم آنچه حزقیال گفته است را نخواهند پذیرفت، ولی حزقیال در واقع به آنان گفت من آنچه خودم فکر می کنم یا امیدوارم و یا مایلم که اتفاق بیفتد را به شما نمی گویم، بلکه آنچه را میگویم که خدا میگوید. نکته جالب دیگر نیز این است که هر دعوی این پیام ها با این سخن به پایان میرسند: تا بدانید که من خداوند هستم. خدا این داوری را بر آنان فرستاد تا ایشان آگاه شوند که او خداوند است. یکی از اهداف داوری این است تا انسان ها بدانند که خدا خدای قدوس است. این دنیا نیاز دارد بداند که خدا قدوس است. امروز تأکید زیادی بر این واقعیت می شود که خدا محبت است. در حالی که حقیقت دارد خدا محبت است، ولی این فقط نیمه واقعیت است. نیاز داریم به اصطلاح به نیمه دیگر سکه نیز نگاه کنیم. خدا قدوس است و خدا گناه را مجازات خواهد نمود اگر از خدا دوری و نافرمانی کنید. اگر او را رد کرده و هدیه نجات او را نپذیرید، تنها امکانی که باقی خواهد ماند داوری خدا است. انسان‌های امروزی تلاش می‌کنند خود را توجیه کرده و بهانه‌ای بیاورند. آنها نمی‌خواهند قبول کنند که گناهکارند. آنها سعی می‌کنند خدا را از این دنیا و از زندگی خود بیرون کرده و حتی در واقع میگویند که او وجود ندارد و این کار را با اعمالشان نیز نشان میدهند. سالها پیش یک جوان یهودی که مدتی به عنوان یک مقام افتخاری در دانشگاهی خدمات مذهبی را بر عهده داشت، به نتایجی رسید و تلاش کرد نشان دهد که خدا وجود ندارد. استدلال او بر پایه وعده‌هایی بود که خدا در کتاب مقدس به یهودیان داده و به عنوان پشتیبان و حامی وفادار قوم برگزیده‌اش خود را معرفی کرده، ولی حداقل 6 میلیون نفر در دوران جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها کشته شدند. او در مقاله‌ای چنین نوشت: امروز ایمان داشتن به خدای عهد به این معنا است که تأکید کنید خالق آنان یعنی ملت اسرائیل از هیتلر به عنوان عصای خشم و غضب خود استفاده کرد تا این مردم را به مرگ در اردوگاه های کار اجباری بفرستد، و من کاملا خود را برای باور کردن به چنین اعتقادی ناتوان می بینم. حتی یک ایمان هیجان انگیز و معجزه آسا نمیتواند این خدای مرده را پس از آنچه در اردوگاه‌های کار اجباری و کوره های آدمسوزی هیتلر اتفاق افتاد بیدار کند. این جوان یهودی درباره مرگ خدا به عنوان یک خدای سنتی در فرهنگ یهود سخن میگوید. با دقت و به طور غم‌انگیز به این نتیجه میرسد که هیچ خدایی وجود ندارد، چون خدای عهد و پیمان خدایی است که قوم اسرائیل را حمایت کرده و هرگز نخواهد گذاشت هیچ اتفاق بدی برای آنان بیفتد. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که این جوان یهودی آنطوری که حزقیال در نظر گرفت به این موضوع مهم توجه نکرده که شاید اشتباه و خطا در قومی باشد که داوری خدا بر آنان آمد. آنان از خدا روی برگردانده و او را رد کرده بودند. به آنان امتیاز و مقامی خاص داده شده بود و آن امتیاز مسئولیت ایجاد می کرد که آنها از عهده انجام آن بر نیامده و رعایت نکردند. حزقیال به مردم می گوید که خداست که این داوری را بر آنان می فرستد تا به آنان اثبات کند که او یک خدای قدوس و پاک است. داوری او دردناک است. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 11 گفت: بنابر این چون چنین ترس و احترامی نسبت به خداوند در دل ماست، میکوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم. چون حزقیال از ابتدای خدمتش درباره قدوسیت خدا آگاه شد، زندگیش را در مسیر این راه صرف کرد که انسانها را به سوی خداوند هدایت کند. داوری خدا بر تمام آن سرزمین خواهد آمد. در آیه 3 عبارت کوههای اسرائیل را می‌بینیم. منظور از کوه در کتاب مقدس می‌تواند دولت باشد و باید تشخیص دهید که آیا منظور کوه طبیعی است یا به صورت کنایه و به عنوان مثل استفاده شده است. به نظر من حزقیال در اینجا در مورد سرزمین و حاکمیت آن صحبت می کند. من مکانهای بلند را نابود خواهم ساخت. در آن سرزمین در زیر هر نوع درخت قربانگاهی برای بت‌پرستی وجود داشت که زشت‌ترین اعمال ضد اخلاقی در آن محل انجام می شد. اعمال بت‌پرستی کارهایی بودند که قومهای غیر یهودی انجام می دادند، ولی اکنون این ملت یعنی قوم برگزیده خدا نیز مشغول به انجام همان اعمال بت‌پرستی زشت و پر از گناه شده بودند. خدا به آنان میگوید داوری بر شما میآید. در حزقیال فصل 6 آیه 4 الی 6 میخوانیم: تمام شهرهایتان خراب و سوزانده خواهد شد. بت‌هایتان شکسته و قربانگاه‌هایتان ویران خواهند گشت و استخوان‌های پرستندگان آنها در میان قربانگاه‌ها پراکنده خواهد شد. آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. بسیار جای تأسف است که یهودیان آلمان در ابتدای حاکمیت هیتلر به کتاب حزقیال اهمیت نداده و به سوی مردی مانند هیتلر روی آوردند. اسرائیل می‌بایست به سوی خدای زنده و حقیقی بازگشته و با روش‌های رفتار خدا با انسان آشنایی پیدا می‌کرد. دوست من، نمی‌توانید خدا را ناچیز شمرده و بازیچه قرار دهید. داوری او خواهد آمد. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا جنگ، فقر، گرسنگی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا اخلاقی وجود دارد. تمام اینها نشانه این است که خدا دنیا را داوری می کند، چون انسانها به سوی او باز نمی گردند. آیا تصور می کنید خدا پیرمردی سال خورده با موهای سفید بلند است که در گوشه‌ای بر روی ابرها نشسته و اشکای فریبکارانه می ریزد؟ دوست من، خدا قدوس و پاک است. در فصل اول کتاب حزقیال رویایی در ارتباط با خدای قدوس را دیدیم. آن چرخ‌ها در میان چرخ‌ها نشانه‌ای از قدرت و نیروی خدا هستند، در حالی که او به سمت به انجام رساندن هدف‌ها و مقاصدش در حال حرکت می باشد و آتش و طوفان عظیم نشان می دهند که خدا به سمت داوری کردن این زمینی که ما در آن زندگی می کنیم در حرکت است. خدا را به این تاریخ شناختن و فهمیدن ممکن است مانند خوردن داروی تلخی باشد. ولی وقتی داروی تلخی را که پزشک برای درمان بیماری ما می دهد می خوریم، به ما کمک می کند. نیاز داریم این داروی تلخ را بخوریم. ما با خدایی قدوس روبرو هستیم و او در اشتباه و خطا نیست. ما هستیم که در اشتباه و خطا می باشیم. آیا حاضرید به این حقیقت اعتراف کنید؟ خدا در اینجا می گوید که می خواهم قوم اسرائیل را داوری کنم و انجام این کار آسان نخواهد بود. قوم اسرائیل در آن زمان حاضر نبودند خطاها و اشتباهات خیش را پذیرفته و به گناهانشان اعتراف کنند. واقعیت تلخ این است که امروزه نیز بشریت دنیا به طور کلی حاضر به پذیرش خطاکاری خیش نیست و قدوسیت خدا را ناچیز و بی اهمیت می شمارد. داوری خدا بر این دنیا خواهد آمد. باقی مانده‌ای که نجات می‌یابند. در حزقیال فصل 6 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: اما عده‌ای از قوم را از هلاکت رهایی خواهم بخشید و ایشان را در میان قوم‌های جهان پراکنده و تبعید خواهم کرد. در آنجا مرا به یاد خواهند آورد و خواهند دانست که من ایشان را مجازات نمودم، زیرا دل خیانتکار ایشان از من دور گشته و به سوی بت‌ها کشیده شده است. آنگاه ایشان به سبب تمام کارهای زشتی که مرتکب گردیدند از خود بیزار شده خواهند دانست که فقط من خدا هستم و هشدارهای من بیهوده نبوده است. در میان آن مردم تعدادی افراد وفادار به خدا وجود داشتند. آن ملت به طور کلی از خدا دور شده بود، ولی یک باقی مانده ایماندار و وفادار به خدا وجود داشت. این موضوع در مورد کلیسای امروزی نیز حقیقت دارد. گناهکاری و سازشکاری کلیسای سازمان یافته و دنیوی را اسیر خود ساخته است، اما در این بین تعداد زیادی از ایمانداران صادق و راستین باقی ماندند. آنان را می توان در کلیساهای گوناگون در کشورهای متفاوت یافت. خدای عادل و مهربان به این باقی مانده وفادار توجه کرده و از آنها مراقبت و محافظت می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.